ملت غیورمون با قدر شناسیشون از مقام شامخ این بزرگواران در واقع قدر شناسی کردن. در ادامه یه بخش اول برنامه های رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم با سخنرانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی همراه باشید که ایشون در یادواره شهدای استان همدان در سال 97 ایراد فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله آل الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. همدان شهر دین و دیانت است. ما همدانی نیستیم اما تو این کشور زندگی میکنیم، شهرهامون را تک تک ویژگی هاشون را و مشخصاتشون را خوب میشناسیم. همدان از ویژگی های بارز او شهر دارالولایه، شهر دارالعباد، شهر علما و عرفا برجسته، شهدای بزرگی. البته همه شهدا شاخصند. من عذرخواهی میکنم از پدر و مادر عزیز و بزرگوار شهدا اگر در اسم بردن احیانا نمیتوانم همه این اسماء مقدس را بر زبان جاری کنم، به نمونه های اشاره و اکتفا میکنم. شهر سرداران شهیدی که شهید زنده دیروز بود و شهید زنده امروز شد، کسی که خودش در مقطعی قافل سالار شهیدان بود در شهید پروری، نقش ارزنده ای داشت شهید همدانی، که بعد این حالت شهادت را و شهید ماندن را در درون خودش در دوره طولانی حفظ کرد، فرصت را مغتنم شمرد، با ذکاوت راهی را پیدا کرد، این راه را به تعبیر ما قاپید. این ذکاوت است، این زرنگیز، و خودش را داخل این راه کرد و سربدار این راه شد، ابوالفضل این راه شد. اون وظیفه ای که دیروز در صحرای کربلا ابوالفضل العباس به دفاع از حریم اهل بیت و خواهر مقدسه اش زینب سلام الله علیه اجمعین بر عهده داشت، او آمد همین وظیفه را بر عهده گرفت و چه زیبا بر عهده گرفت و چه زیبا به پر افتخار به اتمام رسوند و نگذاشت گرد جسارت و اهانت بر دامن بارگاه کبریایی حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیه اجمعین بنشیند. شهید حسین همدانی، ابو وهب معروف مقاومت عالم اسلامی. این شهر، شهر شهیدان بارز انقلاب است، شهر شهید شهبازی، شهر شهید حاج بابایی، شهید بزرگواری که با گردانش آمد در عملیات رمضان در یک فضای بسیار گرمی و در یک جنگ بسیار سختی. عملیات رمضان، ما معمولا در حوادث دفاع مقدس کمتر به عملیات هایی که توفیقات اونها کم بوده است میپردازیم، اما یکی از معارکی که شبیه ترین معارک به کربلا بود همین عملیات رمضان بود و از حماسه سازان اون عملیات شهدای همدان و خصوصا فرماندهان شهید بزرگوار این شهر مانند شهید مظاهری و شهید حاج بابایی، شهید عزیز پر آوازه دیگری که در جنگ مشهور بود، شهید بهمنی و دیگر شهدای مخلص، خصوصا در ارتش ما اون خلبان قهرمانی که غیرتمندانه بعد از حادثه جانگداز و جانسوز و ناجوانمردانه نماز جمعه همدان پشت هواپیمای جنگی خودش نشست برای گرفتن انتقام خون این شهدای به ناحق بر زمین جاری شده از زن و مرد که صدها نفر مجروح و شهید شدن در نماز جمعه همدان. و اون حادثه حادثه‌ای بود که در تاریخ انقلاب نمونه نداشت، ما نمونه این را در جای دیگری نداشتیم. شهید دوران، اون مرد با غیرت و ارزشمندی که رفت به شرف شهادت هم نائل شد. خب مجلس متعلق به شهداست. من نه من باب این که توانی این را داشته باشم در باب شهید حرف بزنم، مثل زیارتنامه هایی که در ورودی قبور ائمه میخوانند، همه عام و خاص همه به نوعی این زیارتنامه را میخوانند، شما این از کار من را به این مطالبی که را من بیان میکنم نقص های اون را نبینید، از همین نگاه یک زیارتنامه در وصف شهدا از زبان بزرگانمون بپذیرید. اون چیزی که از آیات قرآن انسان استنباط میکند، همون مقداری که ما فهم میکنیم، شهادت به معنای باختن و از دست دادن نیست. شهادت به معنای یافتن و به دست آوردن است. مصداق اون و مدرک اون هم همین آیه قرآن است که بسم الله الرحمن الرحیم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خب این نشان میده شهادت یافتن، به دست آوردن، باختن و از دست دادن نیست. دلیل شوق به شهادت شهدای ما هم همین معرفت بود. شهادت به معنای خسارت و به معنای هلاکت یک تصور انحرافی است. شهادت به معنای جاوید بودن و پاینده بودن است. یکی از دلایل حرکت شهید به سمت شهادت و اساساً هر تحرکی و هر حرکتی در هر انسانی، هر انسانی دارای یک حرکت است. هیچ انسانی بدون حرکت نیست. خاصیت انسان حرکت است و حرکت منشه اون تعلقات انسان است. تعلق انسان، انسان را وادار به حرکت می کند. حرکت سرمنشه اون تعلقه. این تعلق هم از یک جایگاه منفی یا عادی برخوردار هست، هم از یک جایگاه مثبت و متعالی برخوردار است. هرچی این تعلق متعالی تر باشد، این حرکت و این هیجان و این غلیان و این بیقراری به سمت اون بیشتر می شود. امام دلیل طلب شهادت را تبعیت می داند، یعنی تبعیت از خدا موجب طلب شهادت می شود اگر این نباشد، کسی نمی تواند طلب شهادت کند، اصلا به سمت شهادت نمی تواند برود، پاش می لرزه روی این پل و از این پل نمی تواند عبور کند. این صراط قیامت که می فرمایند از مو نازک تر است، از آتش سوزنده تر است، از شمشیر برنده تر است، فقط در اون دنیا نیست، در همین دنیا هم هست. و این پل، پل عبور از دنیای خود انسان است. این خیلی سخت‌تر از اون پل هست که انسان بخواد ازش عبور بکند. این برنده هست، این سوزنده هست، این نازک‌تر است. شهید به دلیل اون تبعیت این طلب را میکنه به این اوج و این نقطه توفیق طلب میرسد. طلب کردن یه توفیقه، به هر کسی به هر جایی فرصت طلب کردن به وجود نمیاد براش. استدلال امام چیه؟ امام میفرماید اینا برای ما خیلی مهم هست در استدلال شهادت و به سمت شهادت و به استقبال شهادت رفتن. امام چه استدلالی میکند؟ استدلال عارفانه ای، آگاهانه ای، عمیقانه ای، فقیهانه ای امام دارد. امام میفرماید ما از کجاییم؟ همه عالم از آن خداست، همه عالم جلوه خداست، همه عالم روان به سمت خداست. بعد میفرمایند اگر این است، اگر همه عالم جلوه خداست و روان به سمت خداست، پس چه بهتر این برگشتن اختیاری و انتخابی باشد. چند نفر توفیق دارند مرگ خودشون را اختیاری و انتخابی انتخاب کنند؟ همه ما مصداق این کلام امام سجاد هستیم. این کلام بلنده، من وقت جلسه را میگیرم، اما خیلی ارزشمنده. این بخشش مهمه که همه ما میبینیم روزانه و همین الان در این شهر ده ها نفر در این حال هستند. خب نکته دوم عرایض من مربوط به همین تجربه موفق دوران دفاع مقدس است. اولا یک مشکلی که در کشور ما وجود دارد، حالا چند تا نماینده مجلس هم حضور دارم، ارزش و اهمیت مسئولیت قدری خدشه‌دار شده. آقا من فرمانده نیروی قدس هستم، من در کنار ولی فقیه در جایگاه مالک اشتر نشستم، مالک اشتر نیستم، در جایگاه او نشستم. وقتی گزینش می شود در مسئله مدیر، این ظلم به جامعه ماست. ما دو موضوع را معمولا مبنا قرار میدیم و این دو موضوع هیچ کدومش در دفاع مقدس نبود. شما سراغ ندارید در دفاع مقدس برای مسئولیت های خونین کسی سوال بکند تو چه خطی هستی؟ تو چپی یا راستی؟ اصلاح طلبی یا اصولگرایی؟ کسی به این توجه نمی کرد، به لیاقت ها نگاه می کردن، به قابلیت ها نگاه می کردن، به تطبیق فرد با مسئولیت نگاه می کردن، به امتحان داده ها نگاه می کردن. این مال منه، این دوست منه، این از من تعریف کرده، این با من بوده، این مال حزب منه. این فساد آوره. گودال فساد اساسش اینه که نگاه جناحی و حزبی در انتخاب مدیران کردن. نکته دوم مسئله مدرک است. مدرک چیز مهم نیست، اما مدرکی ارزشمند است، علمی ارزشمند است که قابل تطبیق با عمل باشد. من دارای لیسانس کشاورزی باشم، اما فرق درخت هلو و آلبالو را ازم تشخیص نتونم بدم. مدیر باید در بحران‌ها مبتکر باشد. شما ببینید انقلاب ما کی به پیروزی رسید؟ انقلاب ما وقتی به پیروزی رسید که همه انقلابی ها از مسلح و غیر مسلح، از چپ و راست، همه را ساواک به نظام شاهنشاهی متلاشی کرد. امام از دل این ناامیدی بزرگترین امید پیروزی را به دست آورد، ایجاد کرد و خلق کرد. این مدیریته، این مدیریت. من فرمانده اگر در بحران ترسیدم، جا خوردم، فرار کردم، چی می شود؟ لشکر من متلاشی می شود، جبهه من فرو می ریزد. مدیر باید خلاق باشد. بودجه کشور بیاد اینجا، من اینجا بنشینم، نمیخوام یه جایگاه را بگم، جسارت نمی کنم، مربوط به اینجا هم نیست، به این دوره نیست، خدای نکرده حرف غلطی به جای جسارت نکنم. من دوره انقلاب را در ابعاد گوناگون میگم، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، هر دو در این موضوع به نوعی مقصرند. این که من بنشینم اینجا بگم من فرماندار هستم، من بخشدار هستم، خب یه پولی میاد آمد من مدیرم، نیامد من بیکار هستم پشت میز بنشینم، این مدیریت نیست. مدیر باید خلاق باشد، نوآور باشد، مبتکر باشد، از دل بحران خلاقیت ایجاد کند، بحران را دور بزند، بحران را سرکوب کند، بحران را به ضد بحران تبدیل کند. و شد در دوره انقلاب، در دوره های گوناگونی این اتفاقات افتاد. خب یه صلوات بفرستید. من یک نکته دیگری هم دارم. رئیس جمهور عزیز و ارزشمند ما کلمات خیلی ذی‌قیمتی که برخواسته از قلب و وجدان و وجود ملت ایران بود بر زبان جاری کردند. خیلی مهم بود و خیلی مهم هست و من میدانم در کشور کسانی هستند که به نوعی تحرک میکنند این نوع بیانات را ضعیف کنند و بر علیه این نوع بیانات گفتاری داشته باشند. این غلط است. این نوع بیانات به جامعه ما در مقابل عملیات روانی دشمن جسارت میده، انسجام میده، شجاعت میده، وحدت میده. جامعه ما را شجاع میکنه. شما ببینید امام با جامعه شاه زده چگونه عمل کرد. یکی از اثرات تربیتی مسئولین که مهمترین اصل در اصل تربیتی هست، اصل القائی است، تربیت القائی است. خیلی تأثیر دارد این تربیت. جبهه یکی از اثرات تربیتی اون اثرات القایی بود. فرد میدید اثر میگذاشت، متأثر میشد. خیلی خاطره های ذی قیمتی در این موضوع دارم بیان بکنم، وقت گذشته. خب این بیانات شجاعانه و قابل افتخار رئیس جمهور محترم ما بر همه جامعه ما اثر گذاشت. هر کس بخواهد اینها را تضعیف کند
و این روش را تضعیف کند و این بیان را تضعیف کند، او خیانت میکند. اما رئیس جمهور امریکا در جواب فرمایشات رئیس جمهور ما مطالبی را سخیف در توییت خود بیان کرد. این شأن رئیس جمهور کشور بزرگ اسلامی ایران نیست به او جواب بده. من جواب میدم به عنوان سرباز این ملت. تو ما را تهدید میکنی به این که اقدامی انجام میدهی که در دنیا سابقه ندارد. اولا هنوز ادبیات ترامپ همون ادبیات قمارخانه است، ادبیات کاباره است. با ادبیات کاباره چی؟ و کسی که اداره کننده یک قمارخانه هست با جهان حرف میزند. وقتی با چین حرف میزند، وقتی با روسیه حرف میزند، وقتی با اروپا حرف میزند، وقتی با جهان حرف میزند، انسان احساس میکنه که قمارباز داره حرف میزند. این شأن یک ملت را شکستن است. خب شما بگی که کاری میکنم که سابقه نداشته باشد. من سوال میکنم، تو سابقه که نداری و به دلیل اینکه فکرت مشغول چیزهای دیگری هست اجازه پرسیدن هم نمیدی. از پیشینیان خودتون بپرسید، از فرماندهان نظامی خودتون بپرسید، از سیاستمداران امریکا بپرسید، از رؤسای سازمانهای امنیت امریکا بپرسید، از کاگبه سازمان سیا بپرسید. بپرس، حرفای نادانسته را بر زبان جاری نکن. شما چی میتوانستید بکنید در طول این 20 سال؟ نکردید. شما با 110,000 سرباز و هزاران دستگاه تانک و نفربر و امکانات نظامی و صدها فروند هواپیمای جنگی و صدها فروند هلیکوپترهای پیشرفته آمدید به یک سازمان کم بنیه که از صلاح ابتدایی برخوردار بود، اونم بعد از اون حادثه سنگین 11 سپتامبر به افغانستان حمله کردید. این جنایت ها را انجام دادید، از یکی فروگذاری نکردید، عروسی ها را تبدیل به عزا کردید، روستاها را با خاک یکسان کردید. بیش از 60% از کشته های شما مردم عادی این کشور بودند و هستند. خوش شما بعد از 2001 تا الان 2018 هست، 17 سال با 110,000 سرباز و دنیا را بسیج کردین با خودتون و اعلام کردین هر که با ماست با ماست، هر که با ما نیست با تروریسم است. چه غلطی کردید؟ مگر نه این است که امروز داریم پیش طالبان التماس میکنید برای صلح و گفتگو؟ غیر از این است؟ غیر از این است که شما کشور پاکستان را و دولت افغانستان را تحت فشار قرار دادید برای مذاکرات صلح؟ خب این سازمانه. شما با یک سازمانی که همه این کشور نبود، جزئی از یک کشور افغانستان، کشور فقیری بود، چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟ شما شما با 160 هزار سرباز و چند برابر اون چیزی که در افغانستان استفاده کردید مغرورانه از حوادث افغانستان به عراق حمله کردید، با چه پیشینه ای تهدید میکنید؟ وحشتناکترین جنایت هایی که در قرون وسطا نمونه نداشت شما در عراق انجام دادید. شما با تانک وارد خانه های مردم شدید و زن بچه های مردم را زیر گرفتید. حادثه زندان ابو غریب علل ابد ننگ شماست. شما ملت ایران را تهدید میکنید؟ غیر از این است که همه این شروط حزب الله را در جنگ 30 روزه پذیرفتید؟ غیر از این است که همه این شروط فلسطینی ها را از حماس و جهاد و گروه های دیگر فلسطینی در جنگ های دیگر فلسطین در غزه پذیرفتید؟ شما یک جنگ با پشتوانه 2000 میلیارد دلاری را در یمن، این دو کشوری که اینها هم مثل دو تا وزنه بیخاصیت به آمریکا آویزان هستند و او را به زیر آب میکشند، سعودی و امارات، یه جنگ ناجوان مردانی را در یمن انجام دادی، یه سازمان در مقابل شماست. شما همه امکانات فنیتون را، هواپیماهای بدون سرنشینتون را، بیش از 2800 دستگاه، مهمترین تانکهای دنیا، لئوپارد آلمان، آبرامز امریکا، T-90 روسیه، چلنجر انگلیس، هواپیماهای F-15 و F-16 و تورنادو و همه ی هلیکوپترها و پهپادهای مدرنی که در اختیار دارید، بدون خط قرمز در اختیار عربستان قرار دادید. جنگ چه روزه امروز 4 سال را پشت سر می‌گذارد. جز جنایت و کودک کشی و زن کشی و حمله به خانه های مردم، چه چیزی به دست آوردید؟ دریای سرخ را که دریای امنی بود تبدیل به یک دریای ناامن کردید. ریاض را و عربستان را که 100 سال یک خمپاره در آن شلیک نشده بود، امروز زیر آتش قرار دادید. شما برای ما خط نشون میکشید؟ ایران را میخواهد، نیروهای مسلح ایران نمیخواهد. من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمیکنی ما در نزدیک شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. اشتباه بزرگی میکنید. میدانید قدرت ما را در منطقه، میدانید توان ما را، میدانید توان ما را در جنگ نامتقارن چگونه است. خدا را قسم میدم به محمد و آل محمد، در این مجلسی که ارواح مطهر شهدا بر آن حاکم است، کشور ما را و رهبر ما را و ملت ما را و سرزمین ما را در کنف عنایت خود حفظ بفرماید. خدایا خدمتگزاران به این ملت را توفیق خدمت بیش از پیش عطا بفرما. خدایا دلهای ما را به هم نزدیک کن، رهبر ما را برای ما حفظ کن، شهدای ما را در جوار رحمتت قرار بده، پدران مادرانشون را صبر و عجز عطا بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درود به روح مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که سخنرانی ایشون رو در یادواره شهدای استان همدان در